باشه و اساسا فلسفه برنامه ما امسال این هست. بله. شاید سالهای گذشته، دو سال گذشته یه همچین برنامه ما نرفتیم.
بعد میرفتیم.
دلیلش این هست. حالا آره، خرید همیشه هست، همیشه هم میتونه فرایند مثبتی باشه، اما این نشون میده که برنامه ریزای شبکه به فکر هستن، تهیه کننده محترم به فکر هست که این الان نیاز جامعه است، نیاز خانواده هست،
واقعا نیازه. خیلی ممنونم آقای دکتر موساقی. یک پیامک دیگه بخونم میرم اتاق فرمان زود برمیگردیم. 0913 3620. از سیر جان، جانم نوشتن که ما با هم خرج میکنیم. با حقوق چقدر؟ 2 میلیون تومن حقوق 5 پسر رو داماد کردم. چون قانع هستیم، ولخرجم نیستیم، تجملگرا هم نیستیم، دیگران هر چی میخوان بگن بگن.
اینا غیر از مدیر بودن هنرمندم هست.
زنده باد.
در واقع هنر با مدیریت درآمیخته.
پس ما سیرجانی ها رو هم اضافه کنیم به اون. بله. دوتا
استان کرمان میشن دیگه اگه اشتباه.
آره دیگه کرمان میشه. تو خودش یه استانی شد با این.
اونم همجوار هستن.
یه شهرستان بودنش با دوتا استان برابری کرد.
بله بله.
9:30 دقیقه خانه مهر.
ببینید من میخوام از این زاویه عرض بکنم. الان شرایطی که از نظر اقتصادی به کشور ما حاکم شده دیگه خودش تعیین مدیریته دیگه، جایی واقعی نمیذاره چگونه خرج کنی چگونه خرج نکنی. اون چی رو که حاکم شده رو به نوعی ریاضت اقتصادی حاکم شده دیگه، گریزی نمیذاره. الان پیام های تلفنی و اینا رو توجه بفرمایید، شرایط سختی رو همه اضافه میکنن. بله یه موقعی میشه شرایط یه جوری راحت‌تر میشه، تسهیل‌تر میشه، فراوانی‌تر میشه، اونو برای اینکه اسراف نشود و نمیدونم به هدر نرود هزینه‌ها و از این حرفا، بله اونجا باید بگیم که مدیریت میخواد. الان دیگه چه مدیریت؟ الان وقتی محدودیت‌های بیش از حدی که ایجاد شده خودش نوع مدیریت دیگه، یعنی دیگه اون چیزی رو که به اصطلاح حاکم شده تن بدهید. من می‌خواستم این مورد رو عرض بکنم.
با عرض سلام، میخواستم بگم مدیریت مالی تو خونه ما دست شوهرم هست. ایشون نه اهل افراط هستن و نه اهل تفرید و من متاسفانه اینجوری نیستم، همیشه اهل افراط هستم و میخواستم بگم که بیام با همین چیزایی که داریم قانع باشیم، به شوهران خودمون سخت نگیریم که انشالله یک عید خیلی خوبی در پیش داشته باشیم. التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون باشه.
آقا جون، ما تو خونه برنامه ریزی و مدیریت خانوم بهتر از منه. 35-36 سال است که نه من میگم حقوق من، نه ایشون میگه حقوق من. من و تو داریم و مدیریت ایشون تو خرید و خرج و اینا خیلی بهتر از منه. از ایشون تشکر میکنم.
خیلی عالی بود، خیلی استفاده کردیم. همه شما عزیزانی که محبت میکنید، تماس میگیریم به ویژه یا لطف میکنید پیامک میدین، بگین از چه شهرستانی هستین و بگین تو شهرستان شما متعارف مدیریت اقتصادی تو خونه چطوری هست. خانه مهر رو داریم تقدیمتون میکنیم، همچنان با اعلام ساعت 9:33 تا 10 در محضرتون هستیم با حضور آقای دکتر موسی کاظمی.
خواهش میکنم. ما قرار شد امروز بیشتر مقدمه بگیم، چارچوبمون مشخص بشه. بعد از توجه به ابعاد چهارگانه انسانی، من فکر میکنم که یه تفکیکی هم بین نیازهامون داشته باشیم. ببینید ما نیازها در واقع نمودارهای مختلفی داره، جداول مختلفی داره، رتبه بندی های مختلفی داره، اما تو تمام تقسیم بندی ها اومدن دو قسمت از هم تفکیک کردن با عنوان نیازهای حقیقی در مقابل نیازهای کاذب، یا نیازهای اولیه در مقابل نیازهای ثانویه. که نیازهای حقیقی اولیه هست و کاذب یا در واقع یه مقدار پایین تر میشه نیازهای ثانویه. پس ما به نظر میرسه تو شرایط تحریم و سخت اقتصادی محور یکمون که نیازهای حقیقی و اولیه هست باید اولویت داشته باشه و مدیریت یعنی همین، یعنی اینکه شما میتونی هزینه کنی، انرژی بذاری و بهترین انتخاب رو داشته باشی روی نیازهای اولیه و حقیقی خودت و در تأمین اونها، و بعد از اون سراغ نیازهای ثانویه بری. و مدیریت اینه که این اولویت بندیه حفظ بشه و همه اعضا هم مشارکت داشته باشن و رعایت کنن این چارچوب رو، و در رعایت این نیازهای اولیه و ثانویه اون چهار بُعد هم در نظر گرفته بشه.
جسمی و روان عاطفی اجتماعی معنی
دقیقا از هیچ بُعدش ما غافل نشیم. ببینید داریم به یه چارچوب میرسیم. حالا با شما بحث میکردیم که شنوندگان عزیزمون به شکل مختلف دارن مقاومت نشون میدن و انکار میکنن اصل مدیریت و مشارکت و اینکه صورت مسئله پاک بشه. نه خیر، اینطور نیست. یعنی این کمکی به ما نمیکنه. من یه اشاره‌ای داشته باشم، در واقع مرور خاطرات بد و تکرار مصائب و مشکلات و آسیب‌ها نه تنها کمکی به انسان نمی‌کنه، بلکه رنجش اون رو بیشتر می‌کنه، بهداشت روانیش رو پایین میاره و سلامتش رو به خطر میندازه، اعم از سلامت روانی، عاطفی، جسمی و حتی معنوی، و ممکنه حتی رو معنویت فرد تأثیر بگذاره. پس بنابراین اگر شبکه معارف دنبال برنامه سازی تو این حوزه هست، دنبال تأمین همه اینا با هم هست تو بدترین شرایط
تمیشه مدیریت بهش.
دقیقاً. پس بنابراین ما داریم کار میکنیم، چارچوب میدیم و امیدواریم همراهی داشته باشه و این موقت و لاقل سه روز بذارن تو تایم برنامه ما کنار تو زمانمون که بتونیم به نتایجی برسیم. انشالله که استفاده
این میکن. تأکید آقای دکتر موسی کاظمی بر این که مقدمه باشه بیشتر این جلسه خانه مهر، به خاطر اینه که معتقد بودن در حالا پشت صحنه بگم چی بگم توی بین برنامه‌ها به من می‌فرمودن که آقای دکتر کاظمی خیلی ها گارد می‌گیرن در برابر مدیریت اقتصادی با این حقوق‌ها و این اقتصاد.
بله، این مقاومت و گارد آسیب می‌زنه، حال ما رو بد می‌کنه.
بنابراین شما این مقدمه‌ها رو می‌چینین که باور کنیم شما شعاری صحبت نمی‌کنید.
دقیقاً. حالا این به عنوان نمونه عملی من توی خانواده خودم اینو به نوعی ممنوع کردم، یعنی خواستم از خانواده که تو این حوزه نرن، یعنی هر کی میره خرید میکنه نیاد آمار بده فلان چیز این رقم بوده الان شده این. بله شده، این اتفاقیه که افتاده. اون اتفاق یه آسیب داره، احساس بد ناشی از تفکر روی اون و احساس ناخوشایند ما آسیبش بیشتره.
یا اگر میایم میگیم با خنده بگیم،
حالا
پسته شده 500 هزار تومان.
آره یعنی با فان ترکیبش کنیم. من تو جمع دوستانم، همکارامم همین تزو دارم. یعنی وقتی وارد این بحثا میشم میگم این بحثا در واقع زایندگی نداره برام،
همینطوره،
هیچ رویشی نداره و غیر از این که مصائبمون رو به هم قرض میدیم، رنجشامون رو با هم شریک میشیم و کمکی نمیکنه، هیچ اتفاق خوبی نمیافته،
اذیت میکنه.
پس پرهیز ما و بهداشت ما اینه که در واقع به جای این که انرژی بذاریم رو مشکلات، روی حل مسئله وقت بذاریم
و باور کنیم. انشالله باور کنیم، انشالله همینطور هم خواهد شد. پیامک زیاده، 0919 آخرش 0409 نوشتن که در مورد مدیریت خرید، ما مدیریت اشتراکی داریم، هم من هم همسرم، بچه ها رو هم تا حدودی دخیل میکنیم در این مدیریت اقتصادی خانواده. این که بخوایم برای بچه ها فقط خرید کنیم که گمونم اشتباهه، ایشون میفرمایند که بخوایم فقط برای بچه ها خرید کنیم، چون اینطوری بچه ها درست تربیت اقتصادی پیدا نمی کنن. اگر داریم برای همه هست، اگرم نداریم برای همه. این حرف درست آقای دکتر؟
ببینیم، عدالت اقتصادی دیگه، یعنی تو خانواده به هر حال یه نمونه سوال شده بود یا مطرح شده بود که ما دوتا محصل داریم، دوتا دانشجو داریم. خب طبیعتاً دانشجو یه شهریه‌ای میخواد، یک هزینه‌ای میبره، دانشجو بودن و محصل بودن هزینه متفاوت. بنابراین این حقوق در واقع علی‌السویه‌ای نیست که بگیم همه به یه میزان، این عدالت
شبیه نیست، مساوی
هست ولی شباهتی نداره. اگه قرار شباهت باشه ممکنه ما به ظلم بیشتر نزدیک بشیم تا به عدالت.
مثلا به بچه دو ساله که نمیشه آب گوشت کشک داد، باید به اون شیر داد، به اون یکی باید کباب.
هر کسی به فراخور نیازهای خودش. باز جالبه اینجا هم ما میتونیم نیازهای اولیه و ثانویه رو در مورد فردی که تو کودکی هست، تو نوجوانی هست، تو جوانی هست یا بزرگسالی و میانسالی تفاوت قائل بشیم و نیازهاشو بر اساس رنج سنی خودش در نظر
و حالا مشکلاتی که داره.
بله.
که انشالله نداشته باشی کسی. از کاشان جناب آقای امیر حسین باقی که انشالله همیشه باقی باشند و انشالله همیشه سرزنده و شاد، نوشتن با این اوضاع گرونی در منزل نه مدیر داریم نه معاون و همه شاگرد هستیم. ممنونم آقای باقی عزیز، کاشونیا بزلگو هستن.
البته باید ببینیم شاگرد کی.
شاگرد کیه؟
اگه شاگرد و استاد مدیری باشن اشکالی نداره، الگو بگیرن اشکالی نداره.
با این شرایطی که ایشون نوشتن اگه دوست داره آقای باقی جواب بده. فکر میکنم شاگرد شرایطه اینجوری که ایشون نوشته.
خب اون انفعاله. ما اومدیم اینجا که انفعالمون رو کم رنگ کنیم.
چون به طنز نوشته فعالیت توش نشون میده.
ان شاء الله که اینطور باشه.
خانم مسیبی اگر اشتباه نکنم محبت کردم پیام دادم به خانه مهر ما و خودشون خانه مهر خودشونه، نوشتن دست از چشم و همچشمی که برداریم با 1800 هم میشه گذروند و خوب زندگی کرد. اقتصاد خونه با خانم خونه باشه. ببخشید اقتصاد گلوم خوش شد آخه 1800 و 1500 و اقتصاد خونه با خانم خونه که باشه بهتره، چون نیازها رو طبق پولی که هست کنترل میکنه. ممنونم خانم مصیبی. از ابهر آی مختار مهری نوشتن که ما فلحال سعی میکنیم زنده بمانیم. بعدن اگر زنده ماندیم خودمان سعی داریم در مدیریت که مدیریت رو به دست بگیریم. انشالله که موفق باشین. 0939 آخرش 5774 نوشتن که ما در روستای سید شهاب از توابع شهرستان توی سرکان کمپین نه به آجیل شب عید داشتم جمله قبلیش آخه هنوز میخوندم، نه به آجیل شب عید به خاطر گرانی ها راه انداختیم. اتفاقا خیلی دوست داشتم با آقای دکتر کاظمی
وارد
این صحبت کنم، حالا خانم ایرانی اگه صلاح میدونن وارد خواهیم شد. وقتی برگشتیم اجازه دادن. میریم اتاق فرمان. 9:41 دقیقه است.
من میتونم بگم مدیریت خرج و مخارج زندگی من به عهده خانممه، چون میبینم هم مدیریتش بهتره، هم بلده چجوری خرج کنه که به صرف اقتصادی باشه، همین که بالاخره به قول معروف زنا بهتر از ما مردا میتونن مدیریت اقتصادی خونه رو به عهده بگیرن. با تشکر از برنامه خوبتون، عبدالرضا جعفری هستم از فولاد شهر اصفهان. خدا نگهدارتون.
در مورد برنامه زی میخواستم بگم که برنامه و بعد نظر با خانممه و تصمیم قطعی با منه و زندگیم الان دا خیلی عالیه. میخواستم در مورد این بحران اقتصادی که هستش و بعضیا که خیلی گله دارن با حقوق کم نمیتونیم زندگی رو بگذارنیم، اینو میخوام بگم که فقط یه روز اون بیماران دیالیزی یا بیماران صعب العلاج رو در نظر بگیرن، یه روزش برابر یه سال سختی، واقعا سخته. قدر نعمتهای خدا رو بدونیم و شکرگزاری کنیم. این بحران اقتصادی مطمئنن حل میشه انشالله، مطمئنن.
در مورد برنامه امروز میخواستم اینه بگم 53 ساله هستم، تجربیات زیادی دارم. بیان ایجاد ناامیدی نکنیم. 1700 حقوق منه و لازم نیست چیز گران بخریم. قدری تأمل کنیم، چیز ارزونم هست. بسیارم خدا رو شکر میکنم.
سپاسگزارم. ممنونم از همه شما بزرگواران که تماس میگیریم به خانه مهر رادیو معارف. یک پیامه که دیگه میخونم آقای دکتر موسی کاظمی، اصلا با همین بریم سراغ ادامه مقدمه شما. 0936 79 25. مرقوم فرمودن که ما با یک درآمد طلبگی که با کار پاره وقت همسرم به 1400 هم نمیرسه و 5 نفرم هستیم، ولی با مدیریت خوب همسرم و شوهرم، در واقع شوهرشون، میتونیم شرایط رو خوب بگذرونیم. البته من هم همراهی میکنم، یعنی خانمشون همراهی میکنن. مثلا با اصرار خودم به جای خرید پوشک برای بچه از کهنه استفاده میکنم. تا خدا هست زندگی شیرین است. نظر شما چیه؟
خواهش.
جمله آخرش منظورم نیست، نظرتون
کلا. ببینین بحث کمپین مطرح شد. حرکت های جمعی، حالا کمپین خیلی فارسی،
پویش
های مردمی، و بسیار خوبه که هدفمند باشه و خیلی میتونه تحول ایجاد کنه و اتفاقا پویش ها برای شرایط خاص پیش بینی میشه. اما سوال اینه آیا ما میتونیم در دراز مدت این پویش ها رو ادامه بدیم یا نه؟ برای شب یلدای امسال تونستیم 70% کاهش بدیم خرید آجیل رو، یا عید امسال رو میتونیم؟ آیا این آجیل ها، مغز ها و گوشت و امثال هم
پراید.
آیا در بلند مدت حذفش آسیب ایجاد نمی کنه؟ ببینید کمپین اگر کوتاه مدت و حساب شده باشه، برنامه ریزی شده باشه، حتما کمک میکنه. ببینید وقتی نیازها بیاد پایین، اقتصاد الف باش عرضه و تقاضا هست. پس ما یه برنامه ریزی کوتاه مدت داریم و به نظر میرسه که فعلا مردم دارن از ذخایر خودشون استفاده میکنن. تو کوتاه مدت گوشت کمتر مصرف میکنن، آجیل کمتر مصرف میکنن، حتی میوه، و این شدنیه. یا از جایگزین ها استفاده میکنن. تو کوتاه مدت میشه حذف کردن، در میان مدت میشه از جایگزین ها استفاده کرد که آقا من فعلا لباس دارم، پس امسال میتونم لباس نگیرم. بله. تا سال آینده، اما میتونم تا 5 سال آیندم نه. این میان مدته و یه برنامه ریزی بلند مدت. ظاهرا نه قرار ما کوتاه بیاییم چون اصولمون هست، نه دشمنامون کوتاه میان، پس این داستان ادامه داره. و حالا پیشبینی درست یا غلط مسئولین اینه که سال آینده اگر سخت‌تر از امسال نباشه بهتر نمیشه، چون ظاهرا تحریم‌ها به نقاط خاصی قراره برسه و سخت‌تر بشه. بنابراین ما باید برنامه‌ریزیمون تو هر سه حوزه، اینم جز مقدممون، یعنی تو خونم وقتی ما مدیریت میکنیم، آقا مدیریت این ماه ما این هست که فعلا اینو حذفش میکنیم، اینو کمش میکنیم و اینو کم رنگش میکنیم، ولی در میان مدت و بلند مدت هم باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. و من احساس هم اینه، مردم دارن از ذخایر خودشون استفاده میکنن، از پسندازشون استفاده میکنن و این تا یه مدتی جواب میده و امیدواریم که انشالله اینقدر قدرتمند بشیم با بحث اقتصاد مقاومتی و در واقع هر کسی تو حوزه خودش که بتونیم از پس این مسئله و تحریم ها به خوبی بر بیاییم. و این یعنی مدیریت، که تشخیص بدیم میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت، تشخیص بدیم نیازهای اولیه رو از ثانویه و چارچوب ابعاد انسانی لحاظ بشه که آقا اگر من هزینه رو حذف میکنم به کجا داره آسیب میخوره و کدوم بود برام اولویت داره. در خدمت شما هستم.
عرضم به حضورتون که خب خیلی سوالات هایی به ذهن من میرسه. شما تاکید داشتین امروز مقدمه باشه.
حالا ما ریلگذاری باید
بکنم. ببخشه 69-62 آقای دکتر نوشتن که اینطوری بخونم. من اصلا میخوام اینطوری بخونم چون با شما راحتم.
خواهش
میکنم. از قول شنونده هم میخوام بخونم. ماشالله جیب استاد پره که به رو خودشون نمیارن. ولی ما آخه با چه منطقی صورت مسئله رو پاک کنیم؟ شما پاسخ.
من یه مقدمه دیگه اضافه میکنم در پاسخ. خواهش. چون این مقدمه رو نیاز داریم پاسخ. خواهش. ببینین اتفاقا من اعتقادم اینه وقتی شرایط سخت میشه،
درست
قدیمی ها میگفتن هر که بامش بیش برفش بیشتر. من نوعی ملاک نیستم، اینو نمیتونیم ملاک قرار بدیم که آقا چون من کارم مشاوره و روانشناسیه پس خیلی هم مشکلاتو ندارم پس نمیتونم پاسخگو باشم، پس باید تعطیل کنم دفترمو، بعد رشتهمو تعطیل بشه. اساسا اینطور نیست، این منطق درستی نیست. اما بحث اینه که وقتی شرایط اقتصادی به هم میریزه، هر کسی تو لول خودش، تو جایگاه خودش، تو درآمد خودش آسیب میبینه از این نوسانات اقتصادی. یعنی اون آدمی که سرمایه دارم هست، باور کنید اونم آسیب روانی که میبینه و فشار و استرسی که تحمل میکنه
خودش دیگه بله.
بیشتر از شاید رده. ببینید شاید یک کارگر، یک کارمند دغدغه های حوزه خودشو داره.
ولی ما نون داشتیم، دقیقاً. نون نداریم، اون ممکنه بره زندان.
اصلا دقیقاً. یعنی بحث ورشکستگی هست، اون کشتی رو آب داره دیگه، روی لول های بالاترش. اون امروز دلار نسبت به مثلا روزهای قبل کاهش پیدا کرده. این برای من و شما شاید اصلا در کوتاه مدت خودشو نشون نده. 2 ماه دیگه که میری گوشی بگیری یا ماشینتو عوض کنی اونجا خودشو نشون بده. اما برای اون لحظه‌ایه. درسته؟ پس من اعتقادم اینه این آسیبی که الان اتفاق افتاده از رأس تا ذیل شامل حال همه میشه و شاید شوک اونا شوک سنگین تره، ولو اینکه اونا تو حد اقلا تامینن فقط فرقشون با قشر پایین اینه که اونا تو حد اقلا مشکل ندارن، اما تو آسیب پذیری اتفاقا اونا هستن که سکته میکنن. یه کارگر اگه این ماه نتونه اون نیازهاشو درست تامین کنه سکته نمیزنه، شاید ضعیف بشه، شاید ویتامین ها و پروتئین های لازم رو خودش یا فرزندانش دریافت نکنه بدنشون، اما آسیب اون شنی فشار و استرس اون بیشتره. و اینو خواهش میکنم، من فکر میکنم از یکم مسئولین اینو شنیدم و خیلی گویاست، این خیلی قشنگی که ما هممون توی کشتی هستیم توی این تحریم و توی این قضیه و من و شما فرقی نداریم، هممون به سهم خودمون آسیب میبینیم. در خدمت.
خیلی خیلی ممنونم، انشالله که بعضی از مدیران از اون کشتی رو سوراخ نکنن ما برسیم
انشالله که هیچ کسی سوراخش نکنه.
خیلی سپاسگزارم، جمله جالبی بود که اونهایی که متوسط جامعه هستن حداقل ها رو ممکنه نداشته باشن، اون بالایی ها در هستیشون دچار اختلال شده. سپاسگزارم سرور عزیزم جناب دکتر موسی کاظمی عزیز، روانشناس مشاور و استاد دانشگاه. خب 9:50 دقیقه است، من وقت آقای دکتر رو بیشتر از این نمیگیرم، تا فردا ساعت 9 بامداد انشالله تشریف میارن. دیگه میخواییم به طور جدیتر و با آیتم ها و بخش هایی که ایشون در نظر دارن به مدیریت اقتصادی بپردازیم در خانواده. الان با ایشون خداحافظی میکنم، تا ساعت 10 با شما همراه هستیم با خانه مهر.
بخون ماما، بخون ماما.
عزیزت نکن بابا بزرگ.
آقا جون تنوازی کمی حالش خوبیست.
سلام بابا.
سلام.
چه خبر؟
پسرت چطوره؟
خوبه. این هفته آموزشش تموم میشه یا پیش ما؟
چه خوب، پس از تنهایی در میره.
بسه مامانت زنگ دادن، گفتن وقتی این هفته بری بابا تو ببینه.
قربونت برم، چقدر بزرگ شده این دختر، چقدر موهاش قشنگه.
دیگه کم کم مامانش باید برش یه دوستری خوشگل بخره. الان میام ماما.
دوست دارم دختری مثل تو داشته باشم، یه خانواده بشی، خانواده که همه حسرتشو بخوره.
ثانیه ها با عشق پر می شود وقتی خانواده کنار هم جمع می شود.
روزتون بخیر، صبحتون بخیر، ایام به کامتون باشه. دوستان 10 دقیقه تقریبا تا پایان خانه مهر داریم. یک پیامک دیگه میخونم. آقا یا خانم نیکبخت، حالا میفهمیم آقا بودن یا خانم، از گلپایگان نوشتم ما خانواده‌ای هستیم که از لحاظ مالی مشکلی نداریم، خدا رو شکر. 13 سال هست ازدواج کردیم، از حقوق ماهی 100,000 تومان شروع شد و با پشتکار خوبی که شوهرم داشتن، خانم نیکبخت هستن، درآمدشون رو درآمدش بالا رفت، ولی روند مدیریت ما و قناعت ما هنوز پابرجاست. یعنی فقط همیشه موارد مورد نیاز رو تهیه میکنیم. مدیریت اقتصادی خانواده با شوهرم هست. خب گلپایگانی ها هم در قناعت و مدیریت اقتصادی مطرح هستن. استاد گلپایگانی ما هم پشت خط تلفن خانه مهر هستن، آقای دکتر سید مهدی میرغزنفری عزیز، پزشک و متخصص فیزیولوژی، پژوهشگر طب سنتی. سلام آقای دکتر میرغزنفری، خوش اومدیم به خانه مهر.
به نام خدا و سلام خدمت شما همه شنوندگان محترم و مخصوصا گلپایگانی های محترم و عزیز.
درود بر همه شما گلپایگانی های عزیز. آقای دکتر میرغزنفری، ادامه جلسات گذشته یا هر چه که شما صلاح میدونید.
خواهش میکنم، چند جلسه ایست مطالبی رو که به نام طب سنتی ترویج میشه ولی صحت نداره،
درست،
اینا رو داریم مطرح میکنیم. امروز هم یکی دیگه از این موارد رو انشالله میگیم. یکی از مطالبی که خیلی هم شایعه و تو اذهان رفته و توسط عده‌ای مرتب گفته شده توی این سالهای اخیر این استش که تمام بیماری ها ناشی از سردیه، بنابراین سردی نخورید، گرمی بخورید، همین مشکلات تو خوب میشه. بله، این خب ممکنه حالا یک حدیثی هم پیدا کرده باشن و این رو به اون منتسب بکنن، این جمله رو که بارها در مورد بحث احادیث و اینا ما صحبت کردیم که بله، ممکنه یک حدیث اصلا سند نداشته باشه یا به حضرت معصوم نرسه،
بله،
و اگر برسه ممکنه کاملا موردی و مصداقی باشه، یا مثلا گاهی برای تأکید به یک چیزی ممکنه از یک فعل جامعی استفاده شده. مثلا ما خودمون به یه نفر میرسیم تو زندگی روزانه، میگیم که آره اینو بخور دوای هر درده، منظور اینه که حالا خیلی خوبه،
بله،
این نیست که حالا دوای هر درده، یا مثلا نمک دوای هر، این به این معنی نیست که دوای هر درده و همه مشکلات ناشی از نبودن اونه. حالا غیر از این که حالا بحث آیا حدیثی پشت این قضیه هست یا نیست و اون چقدر اعتبار داره، همینجوری به صورت محاوره‌ای اونا خیلی این باب شده. ببینید، درسته که سردی و غلبه سردی بر معده و بدن عامل خیلی از مشکلاته، ولی این نیست که دیگه همه بیماری ها و مشکلات بشر و اینا از سردی باشه و دیگه حالا اگر ما ماسودوغ نخوردیم و خیار گوجه نخوردیم و سس نخوردیم و حالا هر روز چای زنجبیل و دارچین و عسل و سیاه دونه اینا خوردیم، دیگه همه دردا خوب میشه.
دکترامون هم میگیریم.
بله بله دقیقاً، انگار کل پزشکی در این جمله خلاصه شده. خب این نه عقل قبول میکنه نه تجربه قبول میکنه. خود دوستان عزیز شنونده وقتی که اینا مثلا یه مدت اجرا کنن، خب ما بارها گفتیم افراد مزاجشون مختلفه، ما افراد با مزاج گرم داریم، افراد با مزاج سرد داریم، بیماری ها مختلفن، بیماری های با ناشی از سردی داریم، بیماری های ناشی از گرمی داریم. خیلی ها فکر میکنن معده وقتی که دوچاره مثلا ریفلاکس جوشش و سوزش یا نفخ و اینا میشه این همیشه ناشی از سردیه، در صورتی که اینجوری نیست. ما معده های گرم داریم و حرارت زیاد معده میتواند باعث نفخ و جوشش بشه و حالت ریفلاکس ایجاد بکنه که با گرمی خوردن بدتر میشه، با زنجبیل و دارچین و اینا خوردن بدتر میشه. خیلی آره ما داریم عسل میخوره مشکل معدهش بدتر میشه. بنابراین این جمله اصلا درست نیست. طب سنتی هم اصلا اینا نگفته. طب سنتی عزیز مثل هر مکتب طبی بزرگی و واقعا جز بزرگترین و برترین مکتب های طبی دنیا هم هست، طب سنتی ایران هر بیماری رو که میخواد توضیح بده اول شرح میده، اون عضو رو شرح میده، ریشه بیماری رو میگه، بعد انواعش رو میگه. سردرد ناشی از گرمی داریم، ناشی از سردی داریم، ناشی از صفرا داریم، ناشی اینا قبلا هم بعضیش رو تو من راجع معارف گفتم، یا مثلا معده یا مسائل دیگه. بنابراین اون جمله همیشه درست این استش که هر کسی مزاج و شرایط بدنی و روانی خودش رو داره و باید متناسب با اون شرایط خودش پرهیز انجام بده و یا مصرف انجام بده. اگر نمیتونه و نمیدونه حتما از یک پزشک متخصص یا متأهل در طب سنتی بهره بگیره که مزاجش رو بفهمه، مشکلاتش رو بفهمه، طبق اون عمل کنه. بنابراین بله، این که حالا همه این چیزایی که و یه سری چیزا هم بیشتر میگن که آره همینه که نام بردم، عسل، همه عسل بخورن، قند مثلا در حد حرام قند و شکر رو میارن توبیخش میکنن، عسل بخورن، لب به ماس و دوغ نزنید، اصلا بهش فکر هم نکنید، نمیدونم ترشی و اینا. حالا از اون وقت جالب سرکه رو تبلیغ میکنن ولی از اون میگه ترشی نخورید، خیال گوجه نخورید. اینا کاملا غلطه. یعنی طب سنتی اصیل و درست و علمی میاد میگه که شما خودتو بشناس، متناسب با خود مزاجت تنظیم کن. بله افرادی که مزاج سرد دارن اونم ما نه اینکه کاملا محدودشون کنیم، نه اینکه بگیم اصلا لب به ماست و دوغ اینا نزن، اصلا هیچی خیار مثلا کیوی پرتقال هیچی نخور، عرض بهشون میکنیم که شما مزاجت سرده، الان زمستان سرده، مثلا خیار سرده، کاهو سرده، نخور تو این فصل. اگه میخوای بخوری مواظب باش زیاد نخوری، تو روز بخوری، مرتعش هم حتی مقدور باش بخوری، ولی باز در درجه نمی نخور. تو تابستون در حدش بخور، اشکال نداره، در حد کم اشکال نداره. خب حوض میکنه یه دو تا تکه پرتقال بخوره، پرتقال کاملا شیرین باشه، اصلا ملس و ترش نباشه. خیار میخوای بخوری نمک بزن حتما بخور. این برای کسی که مزاج گرمه که دیگه اصلا براشون خوبه. مزاج های گرم ما خنکی چطور بهشون توصیه میکنیم، اصلا برای درمان بعضی از مشکلاتشون، بیخوابی هاشون، غلبه صفرا و حرارتشون میگیم ماست بخور، دوغ بخور، کاهو بخور، آب لیمو بخور، لیمو ترش بخور، آب زرشک بخور، انار بخور، اینا. بنابراین
تفاوت طبع و مزاج رو در نظر بگیریم،
اینو در نظر بله بگیریم که اینجور نیست که طب سنتی میگوید همه گرمی بخورن، همه بیماری ها ناشی از سردی است.
ولی دغدغه‌مندی شما آقای دکتر میر قزنفری برای ما ستودنیه که خوب. من اصلا میگم ببخشیدشون، اینا سردیشون کرده بوده این حرفا رو زد.
ما کسی نیستیم ببخشیم، برای خود مردم عزیز عرض میشه.
خیلی استفاده کردیم مثل همیشه.
سالم باشن، سلامت
اینا بزرگواری فرمودین، وقت گذاشتین.
سلامت باشیم.
قربون محبتتون. من با شما خداحافظی میکنم چون به خبر نزدیک میشیم.
وگرنه
همیشه با شما دوست داریم که باشیم و بهره ببریم. آقای دکتر سید مهدی میر غضنفری عزیز، با شما خداحافظی میکنم تا 9 بامداد فردا و خانه مهر.
بیداری ستاره در چشم جوی باران،
ای مهربان تر از ور در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران،
ای مهربان تر از بر